شادان شدن، در فنا دیدن بقا را، سوی بی سو تاختن، بی مرادی را گزیدن، نفس را گردن زدن، در هوای اون سرا مردان این سر باختن. در آغاز سخن سالگشت شهادت فیلسوف فقیه و فقیه عارف و عارف متأله استاد علامه شهید مطهری را به پیشگاه امام عصر و شما حضار محترم تسلیت و تهنیت و تبریک عرض می کنم و امید است که همه ما سرانجام به فوز شهادت نائل آییم و امید است همه ما از راه و رسم و سیر و سلوک اون شهید حکیم درس بگیریم و زندگی خیش را بر اساس برنامه هایی که او در زندگی خیش داشت بتوانیم به پیش ببریم. بحثی رو که من به همین مناسبت و مناسبت هفته معلم و روز معلم ارائه می کنم در چند محور است. ابتداءً اشاره می کنم به اهمیت تعلیم و تربیت. معلم مقام بسیار بلند و بالایی دارد، اما گاه به این بلندای مقام او چنان که باید و شاید توجه نمی شود. ما در روایات داریم که معصومین علیهم السلام می فرمایند من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. ببینید ما همه عبد خداییم، بنده خداییم. خیلی عجیب است در این روایت مقام معلم تا مقام خدایی بالا رفته است، برای این که این روایت می فرماید هر کس به من چیزی یاد بدهد مرا عبد خود می کند. ما فقط عبد خداییم. معلم، استاد اونقدر مقامش بالاست که تا حد معبودیت همانند خدا بالا می رود. حالا این چرا؟ فلسفه این حدیث چیست؟ خداوند به من و شما وجود داده است. ما عین الربط به واجب تعالی هستیم. همه هستی ما از آن خداست. نبودیم، هست شدیم به ارادت الله و لذا عبد خداییم، بنده خداییم. آیا معلم نسبت به متعلم و شاگرد چه می کند که تا این درجه بالا می رود؟ سرش این است: معلم ماهیت ما را می سازد. خداوند وجود را به ما اعطا می کند، ما عبد او هستیم. معلم ماهیت ما را می سازد، جوهر وجودی ما را می سازد، گوهر حقیقت ما را می سازد. یعنی چه؟ در فلسفه بحثی فلاسفه دارند تحت عنوان اتحاد علم و عالم و معلوم یا اتحاد عقل و عاقل و معقول، مرادشون این است که وقتی ما علمی فرا میگیریم اون علم عین حقیقت ما میشود و ما هم میشویم عین اون علم. فرض کنید دو برادر دوقلو را که اینها از نظر شباهت های جسمانی و ظاهری مثل هم هست، اما یکی درس میخواند میشود ملا صدرا، یکی میشود علامه حلی، اما دیگری درس نمیخواند تحصیل نمیکند یک فرد معمولی میشود، بی سواد جاهل آدم عامی ساده. این دو انسان را وقتی شما کنار هم بگذارید بهشون نگاه بکنید هیچ فرقی با هم ندارن، اما آیا در واقع و نفس الامر هم اینها با هم هیچ تفاوتی ندارن؟ قطعاً تفاوت دارن و شما نسبت به اون عالم متواضعی فروتن هستید، او رو تعظیم میکنید، تکریم میکنید، اما یه فرد عامی ساده را نه. چرا؟ برای این که اون عالم شده از این اون معلومات، این اون حقایقی که در ظرف جانش قرار گرفته است، اما اون فرد عامی این حقایق را ندارد. پس شما در حقیقت چون در وجود اون فرد اول علم میبینید، حکمت میبینید، فقه میبینید، تفسیر میبینید، فلسفه میبینید، کلام میبینید، رجال میبینید، تاریخ میبینید و سایر علوم را، برای او احترام قائلید، برای اینکه این علوم عین او شده اند و او عین این حقایق شده است. این بحث اتحاد عقل عاقل و معقول است با بیانی ساده. معلم حقیقت متعلمین خود را می سازد، جوهر وجود اونها را می سازد. استاد ابن سینا که ابن سینا را ابن سینا می کند، معلم علامه حلی که علامه حلی را علامه حلی می سازد. این نعمت ها، این موهبت ها، این حقایق گرانبها ها را چه کسی به متعلم می دهد؟ معلم. بنابراین معلمین هست که ماهیت و جوهر و حقیقت و گوهر وجود شاگردان خودشون رو می سازن. پس اونها هم کار خدایی می کنن، البته با حفظ مراتب. معلم هم خودش از خدا اینها رو استفاده کرده است و خدا مسبب الاسباب، اما به هر حال معلم کاری الهی می کنن، ماهیت اعطا می کند، جوهر و حقیقت به متعلم می دهد. لذا من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا. شهید مطهری یک معلم بزرگ و از این جهت شهید مطهری مقامی بسیار ارزشمند و بالا دارد. نکته دیگری که در شخصیت والای شهید مطهری باید اشاره کنیم، اهمیتی بود که شهید مطهری به فرهنگ میداد. امروزه در بحث‌های جامعه شناختی بحثی رو مطرح می‌کنند تحت عنوان نهادهای اجتماعی. نهادهای اجتماعی چه نهادهایی هستند؟ برمی‌شمارند نهاد خانواده، نهاد اخلاق، نهاد آموزش و پرورش، نهاد حکومت و چند نهاد دیگر. مهمترین نهاد از دیدگاه شهید مطهری نهاد فرهنگ و آموزش و پرورش است. چرا؟ برای اینکه نهاد سیاست، مسائل اقتصاد، حقوق، حکومت و سایر مسائل مربوط به خانواده، همه اینها ریشه در آموزش و پرورش دارد، ریشه در فرهنگ دارد. اگر فرهنگ یک جامعه و ملت ساخته بشود، اگر فرهنگ یک جامعه بر اساس وحی الهی، فرهنگ اسلامی و توهین الهی و توحیدی ساخته بشود، سایر نهادها هم که روبنا هستند بر اساس این زیربنا رنگ اسلامی میگیرند. از این جهت شهید مطهری به فرهنگ بسیار اهمیت میداد. همچنین شهید مطهری دین را به عنوان یک فرانهاد اجتماعی تلقی میکرد. برخی معتقدند که دین هم یکی از نهادهای اجتماعی در کنار سایر نهادها، اما شهید مطهری معتقد بود دین فرانهاد است. فرانهاد یعنی اون نهادی که همه نهادهای دیگر اجتماعی رو زیر چتر خودش میگیرد، به اونها رنگ میدهد و دین چنین نهادی فرانهاد است. یعنی اگر دین در جامعه دینی به هر مسیری برود، عقاید دینی، اندیشه های دینی هر رنگ و بویی پیدا کنند، سایر اندیشه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی هم همان رنگ رو پیدا می کنند. از این جهت شهید مطهری وجهه همت خودش را گذاشت در تبیین فرهنگ دینی. یعنی او هم به فرهنگ پرداخت و هم فرهنگ را در قالب دین ارائه کرد. و این است که شهید مطهری توانسته است این چنین موج فرهنگی در جامعه ما ایجاد کند. این هم نکته بسیار مهمی در شناخت شخصیت شهید مطهری. شهید مطهری در آثارش اشاره می‌فرماید به این که استعمارگران وقتی بخواهند بر یک جامعه مسلط بشوند، ابتداءً از روزنه فرهنگ وارد می‌شوند. عبارتی رو من از کتاب نهضت‌های اسلامی در 100 ساله اخیر از آثار شهید مطهری برای شما انتخاب کردم که دوست دارم به خصوص نسل جوان و فرهیخته و دانشگاهی و دانشجویان به این عبارت‌ها دقت کنند. ایشان می‌فرماید هنگامی که یک نهضت اجتماعی اوج می‌گیرد و جاذبه پیدا می‌کند و مکتب‌های دیگر را تحت شعاع قرار می‌دهد، پیروان مکتب‌های دیگر برای رخنه کردن در آن مکتب و پوسانیدن آن از درون، اندیشه‌های بیگانه را که با روح آن مکتب مغایر است وارد آن مکتب می‌کنند. عنایت کنید، شهید مطهری می‌فرماید دشمنان از درون رخنه می‌کنند. روی کلمه درون بنده تأکید دارم. دشمنان یک مکتب وقتی بخواهند رخنه کنند از درون رخنه می‌کنند. ما باید پیش از و بیش از توجه به دشمن بیرونی به اندیشه‌هایی که در درون جامعه ما و در درون مکتب ما به نام اسلام مطرح می شود دقت کنید. این توصیه شهید مطهری می فرماید آن مکتب را به این ترتیب از اثر و خاصیت می اندازند و یا کم اثر می کنند. نفوذ و نشر اندیشه بیگانه خطری که کیان اسلام را تهدید می کند. شهید مطهری معتقد بود استعمار فرهنگی زیربنا، اونگاه استعمار سیاسی، استعمار اقتصادی و حتی حمله نظامی پس از استعمار فرهنگی رخ می دهد. دشمن وقتی بخواد به یک کشور حمله نظامی بکند، ابتداءً باید بستر فرهنگی حمله نظامی رو در اون جامعه ایجاد کند. باید آمادگی بدهد به ذهنها، به فکرها، به اندیشه ها، اونگاه میتواند در حمله اقتصادی خود، در حمله سیاسی خود و در حمله نظامی خود موفق باشد. این هشدار شهید مطهری است و چه زیباست که میبینیم گویا سخنان و نوشته های شهید مطهری برای امروز ما، برای امروز جامعه ما او سخن میگوید. شهید مطهری از شخصیت هایی است که 20 سال، 30 سال، 40 سال، بلکه 50 سال از عصر خود جلو العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابد، عالمی که عالم زمان خود است، عالم عصر خود است، در برابر شبهات و اشکالات و حملات و هجمات از پا در نمی آید. شهید مطهری به من و شما هشدار می دهد مواظب باشید اندیشه های انحرافی، افکار التقاطی، استحاله فرهنگی از درون رخنه می کند نه از بیرون. این مشکل امروز ما، مشکل امروز جامعه فرهنگی ما و خطری است که ما باید مواظب این خطر باشیم. یکی از خصوصیات دیگر شهید مطهری نوگرایی ایشان، نو اندیشی ایشان. در این حال شهید مطهری از اصول و مبانی و بنیادهای فکر اسلامی عدول نکرد. این هنری نیست که کسی به نام روشن فکری و نو اندیشی و دیگر اندیشی تابع 100% اندیشه های مغرب زمینیان شود. این هنری نیست. یک انسان منفعل، یک انسان متأثر 100% هرچه دیگران میگویند تو دیوار تقلید میکنند. این هنری نیست. یه ضبط صوت هم این کار رو انجام میدهد. هنر فیلسوفی، هنر حکیم بودن این است که شما آراء دیگران را بگیرید، بشنوید، بخوانید، اونها رو در عقل و ذهن خود حلاجی کنید، قصد و سمین اون رو از یک دیگر جدا کنید، صحیح و سقیم را تشخیص بدهید، قول حق را بپذیرید، قول باطل را برگردانید. و هنر شهید مطهری او در این حال که یک جوان گرا بود، جوان اندیش بود، نو اندیش بود، نو گرا بود و دگر اندیش بود، اما در این حال از اصول و مبانی فکر اسلامی عدول نمی کرد. این هنری است که امروز باید جوانان ما به خصوص این هنر را از شهید مطهری بیاموزند. نه اینکه در برابر اندیشه ها و مفاهیم فلسفه غربی مانند یک ضبط صوت عمل کنند، هرچه اونها دیکته می کنند و می نویسند جوانان ما بگیرند و بخوانند و همون رو تقلید کنند. شهید مطهری اینجوری نبود. امروزه مع الاسف بنده می بینم کسانی می خواهند شهید مطهری را به خودشون منسوب کنند. نویسندگان و قلم به دستانی هستند که می خواهند شهید مطهری را در راستای خط و فکر خودشون قلمداد بکنند، در حالی که شهید مطهری چنین نبود. شهید مطهری مثل این قلم زنان نبود که هرچند قلم نویسندگان غربی تراوش می کند او هم در کتابهایش بنویسد و اونها رو به شکل دیگری در قالب دیگری ترجمه کند و به نام خود به جامعه فرهنگی ما ارائه دهد. شهید مطهری چنین نبود. شهید مطهری با شماها کاملا تباین دارد. از این جهت با چنین روشن فکران و مؤلفان و قلم به دستانی که خود باختگی دارند، غرب زدگی دارند، از خود بیگانه هستند، دوچار استحاله فرهنگی شده اند، کاملا تفاوت دارد. شهید مطهری برای جوانان نوشت اما از اصول اسلام عدول نکرد. مبانی را زیر پا نگذاشت، مبانی دینی را زیر سوال نبرد. اما امروز کسانی خودشان را پیرو راه شهید مطهری می دانند، در حالی که اصولی ترین اصول دین و مبنایی ترین مبانی دین را و وحی را زیر سوال بردند. اینها دو راه است. شهید مطهری راهی رفت که اینان درست 180 درجه مقابل او حرکت می کنند. شهید مطهری چرا چنین قدرتی داشت؟ این نکته بسیار قابل توجهی. این قدرت، اتقان، استحکام در فکر و اندیشه و قلم شهید مطهری ناشی از چی بود؟ در عقیده بنده دو سبب اساسی داشت. یک، عمق علمی او. دو، تقوای عملی او. ببینید، کسی که نسبت به معارف دین و اسلام عمق نداشته باشد، این در برابر تئوری‌های مختلف علمی منفعل می شود، متأثر می شود، فکر می کند اونها تئوری‌های بسیار متقن و محکم است، از اصول و مبانی خودش عدول می کند. شهید مطهری حکمت خوانده بود تا حد اعلا، فلسفه، فقه، اصول، کلام، تفسیر، حدیث، یعنی عمری را در معارف دین غور کرده بود، خیز خورده بود در معارف الهی و وحیانی، و لذا در برابر بسیاری از افکار و اندیشه های فیلسوفان مغرب زمین منفعلانه عمل نمی کرد. حتی بسیار جالب است برای شما که بشنوید در جلساتی که اساتید فلسفه غربی، مترجمان کتب فیلسوفان اروپایی حضور داشتند، وقتی برای اولین بار یک تئوری را از یک فیلسوف غربی اون مترجم و اون استاد ارائه می کرد، شهید مطهری تقریر می کرد، اون استاد برمیگشت میگفت شما با این تقریر و تبیین و بیانی که دارید گویا از من بهتر مطلب را بیان میکنید، شما این قدرت و قوت را از کجا به دست آوردید؟ به نظر ما اینها محصول توقل زیاد شهید مطهری در حکمت و معقول اسلامی بود. او منطق را، فلسفه را تا حد اعلا خوانده بود، نوشته بود، تدریس کرده بود، از ذهنی وقاد و نقاد برخوردار بود، قدرت تحلیل داشت، و لذا وقتی حرف یک فیلسوف اروپایی رو برای اول بار برای او بازگو می کردن، او تقریری می کرد بهتر از مقرر، و اونها اعتراف می کردن که شما گویا حرف اون فیلسوف اروپایی رو برای ما بهتر تبیین میکنید. این قدرت و عمق شهید مطهری در علوم و معارف اسلامی بود، و همین باعث شده بود که شهید مطهری در برابر اندیشه های مغرب زمینیان منفعل نباشد، قدرت نقادی داشته باشد، هر سخنی از اونها صحیح، متقن، منطقی، بر اساس مبنای عقلی باشد میپذیرد. شهید مطهری هگل را نقد کرد، از کانت را نقد کرد، از دکارت را نقد کرد و سایر فیلسوفان. این کتاب‌های ایشون رو ببینید، شرح مبسوط منظومه رو ببینید، حرکت و زمان رو ببینید، فلسفه اخلاق ایشون رو ببینید، در کتاب‌های جهانبینی توحیدی ایشون نظر کنید. ایشون بسیاری از سخنان فیلسوفان غربی و اروپایی را مطرح می کند، در اصول فلسفه و روش رئالیست، در پاورقی ها نظریات دیالکتیسیان ها، مارکسیست ها، کمونیست ها را مطرح می کند، نقد و بررسی می کند، اما هیچ وقت منفعل نیست. این درس بزرگی است که امروزه باید فرهنگیان ما از شهید مطهری بگیرند، چون خود دارای عمق علمی بود، لذا تحت تأثیر کاذب اندیشه های دیگران قرار نگرفت. علاوه بر این او از تقوای عملی برخوردار بود. دقت کنید برادران و خواهران ارجمند، انسان اگر گرفتار هواهای نفسانی بشود، ممکن است خیلی از نظریات دیگران را به خاطر هماهنگی با هواهای نفسانی خودش بپذیرد، نه به خاطر منطق و استدلال و برهانی که زیر بنای اون سخن است. این نکته بسیار دقیقی. اگر انسان گرفتار هواهای نفسانی شد، اگر مشتهیات نفسانی بر نفس انسان مسلط شد، انسان چه بسا به ظاهر حرفی را مدلل جلوه دهد، مبرهن جلوه دهد، برای او هزاران صفحه بنویسد، هزاران ساعت قلم فرسایی کند، اما همه اینها برای این باشد که میخواهد تئوری را در جامعه پیاده کند که سرانجام محصول این تئوری اشباع و ارضاء هواهای نفسانی باشد. شهید مطهری چون بر نفس خود غالب آمده بود، برای هوای نفس قلم نزد، برای هوای نفس فلسفه نگفت، برای هوای نفس سخنرانی و تدریس نکرد. او برای خدا و برای رسیدن به حقیقت قلم زد و قدم برداشت. شهید مطهری متحری حقیقت بود. این درس بسیار بزرگی است که ما از اون بزرگ مرد باید بگیریم. مع الاسف در جامعه ما احساس می شود کسانی کتاب ها می نویسند، مقالات می نویسند، سخنرانی ها می کنند، که این سخنرانی ها، این نوشته ها در جهت هواهای نفسانی خود و جامعه و پیروان اونهاست. این خطر بسیار بزرگی. ما چه می نویسیم، چه می گوییم، چه تدریس می کنیم؟ می خواهیم جامعه را، جوانان را، دانشگاه را، آموزش و پرورش را، دبیرستان را به کدام سمت ببریم؟ به دوزخ هواهای نفسانی یا به بهشت لذت‌های ربانی و حلاوت‌های مناجات‌های با خدا؟ این بسیار مهم است. همه قلم می‌زنند، همه می‌نویسند، سخن گفتن و تدریس کردن و فلسفه گفتن چندان مهم نیست، جهت‌گیری در اینها مهم است. این فلسفه‌ای که ما می‌نویسیم، این کتابی که ما تألیف می‌کنیم، این مقاله‌ای که ما منتشر می‌کنیم، این سخنرانی که ما می‌کنیم، در چه جهتی جامعه را سوق می‌دهد؟ این مهم است. ارزش هر کار به اون هدف نهایی است که اون کار به سمت اون هدف نهایی انجام می‌شود. شهید مطهری برای هوای نفس نمی‌نویسد. اگر نوگرا بود، اگر جوانگرا بود، در صدد این نبود که جوانان را در محور هوای نفس دور خود جمع کند. این بسیار مهم است. ما باید، بنده اینجا به عنوان یک طلبه ناچیز از حوزه علمیه قم عرض می کنم، خطری که احساس می شود در جامعه ما این است، باید مواظب باشیم در چه جهتی جامعه را می‌خواهیم سوق بدهیم، به کدام سمت می‌بریم. جامعه‌ای، مدینه‌ای که می‌خواهیم بسازیم، اوتوپیایی که در ذهن داریم، عناصرش چیست، مشخصاتش کدام است، ارزش‌ها، مبانی، اصولی که در این جامعه ما می‌خواهیم اونها را مطرح بکنیم چیست؟ خداست یا هواست؟ از دو حال بیرون نیست، یا خدا یا هوا. افرأیت من اتخذ الهه هوا، ممکن است هوای انسان اله انسان بشود، معبود انسان بشود. شهید مطهری معبودش خدا بود و نه هوا. این خطر بزرگ فرهنگی که باید مواظب باشیم. روزنامه‌های ما، نشریات ما، همه مراکزی که در جهت فرهنگ جامعه حرکت می‌کنند باید بسنجند عاقبت کار کجا، نهایت راه چی، هدف نهایی کجا، اون ملاک ارزش گذاری. شهید مطهری دو خصوصیت عمده داشت و او رو حفظش کرد. یکی این که عمق علمی داشت و لذا از اصول و مبانی عدول نکرد. دو، تقوای عملی داشت، گرفتار از خود بیگانگی نشد، الینه نشد، در برابر فرهنگ اروپا و غرب منفعل نشد، غرب زدگی در او نبود، از خود باختگی در آثار او دیده نمی شود. اینها بی سبب نیست و اینها درس‌های بزرگی است که ما باید از شهید مطهری امروز بگیریم. خطر امروز جامعه ما همین است. اونهایی که ضعف در معارف دینی دارند جامعه را به سمت التقاط و استحاله فرهنگی پیش میبرند، به خصوص کسانی که جزء رهبران جامعه هستند بسیار باید مواظب این جامعه باشند. کسانی که از خواستند به فرمایش مقام معظم رهبری، کسانی که از خواص هستند که جمعیتی از مردم را به دنبال خود راه میبرند، اینها باید در معارف دینی عمق داشته باشند و الا دچار التقاط و استحاله فرهنگی خواهند شد و جامعه را نیز به همین بلا گرفتار خواهند کرد. ما باید دقت کنیم، مفاهیم بسیار لغزنده هستند. مفاهیمی مثل مفهوم آزادی، انسانیت، ارزش انسان، کرامت انسان، اینها مفاهیمی لغزنده دو پهلو هستند. چه تفسیری ما از این مفاهیم ارائه می‌کنیم؟ آیا این تفسیر بر اساس مبانی دینی و بهیانی است یا نه؟ این بسیار بسیار مهم است. و عده دومی که خطر بزرگی برای جامعه امروز ما هستند، کسانی هستند که ضعف در تقوای عملی دارند، کسانی که از نظر تسلط بر نفس قوت چندانی ندارند، دچار ضعف هستند. اینها هم ممکن است کتاب ها بنویسند، ترجمه ها کنند، مقالات بنویسند، سخنرانی ها داشته باشند و چه بسا از نظر ظاهری به الفاظ و واژه ها و کلمات وقتی شما نگاه می کنید این الفاظ بسیار زیبا، شیک، لوک و فریبنده باشند، اما در عمق این الفاظ و جملات و عبارات فریبنده هوای نفس باشند. بسیار مهم است. شهید مطهری هم عمق علمی داشت و هم تقوای عملی و این دو عنصر مهم او را مسئول داشته بود. برادران و خواهران گرامی، پایان عرض من است. من فقط اشاره کنم به این که دشمنان ما در صدد هستند، مصمم هستند انقلاب ما را و نظام ما را از بعد فرهنگی مغلوب کنند تا به سایر ابعاد و جهات نظام ما هم مسلط شوند. عبارتی رو من یادداشت کردم برای شما بخوانم و بحثم رو به پایان ببرم. آقای ادوارد شرلی، یکی از عناصر مهم سازمان سیای امریکا، میگوید کلید اصلی برای ایجاد یک تغییر بنیادین در سیاست‌های ایران از بین بردن خصوصیات انقلابی رژیم ایران است و این فقط با تحریم اقتصادی به دست نمی آید، بلکه باید عقاید انقلابی از درون تهی شود. این یک تصریح و یک هشدار برای ما که اونها در فکر هستند عقاید ما را از درون فاسد کنند. شخص دیگری از همین شخصیت‌های سازمان سیا می‌گوید مهمترین حرکت در براندازی جمهوری اسلامی ایران تغییر فرهنگ جامعه فعلی و ما مصمم به آن هستیم. ببینید رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند نظام ما بر اساس اندیشه‌های شهید مطهری استوار است. اینها می‌گویند ما باید همین فرهنگ را از بین ببریم، یعنی باید اندیشه‌های شهید مطهری را ترور کنیم، باید شخصیت‌هایی که اندیشه‌های شهید مطهری را برای جامعه بازگو می‌کنند اونها باید ابتداءً ترور شخصیت بشوند و اگر دست اونها خدای ناکرده برسد ترور شخص می‌کنند. این هشداری است که ما باید همواره در گوش خود داشته باشیم. یکی از عناصر ضد انقلاب در خارج از مرزها میگوید با سلاح فرهنگ بهتر میتوان به جنگ نظام رفت، مبارزه بدون زمین سازی فرهنگی فراهم نمیشود. و در واقع اونهایی که در جستجوی راه خروج از وضعیت کنونی ایران هستند باید بیش از هر چیز به مبارزه فرهنگی توجه کنند. در مبارزه فرهنگی فعالیت‌های تبلیغاتی و انتشاراتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ببینیم در روزنامه‌ها چه چیزی نوشته می‌شود، در نشریات، در کتاب‌ها، و مواظب باشیم. عرضم تمام، ایام ایامی است که اهل بیت آقا ابی عبدالله الحسین دارن این بیابان‌های شنزار را از کربلا به سمت مدینه النبی طی می‌کنند. من در سفر حج وقتی از مدینه به جده می‌آمدیم یک جا اتوبوس توقفی کرد، آمدیم از اتوبوس پایین برای چند دقیقه استراحت. طوفان شن رو از نزدیک اونجا دیدم. با خودم فکر میکردم که این اسرا، زن و بچه هایی که سوار بر شتر و اسب و قاطر و اینها بودن، حالا ما سوار اتوبوس میشیم. این زن و بچه هایی که تو همین بیابان ها، تو این شنزار ها، توی این آفتاب های داغ، بعد از این که مردانشون رو کشتن اینها رو میبرن، اینها چه میکردن با این طوفان های شن، با این آفتاب ها؟ واقعا تو این فکر بودم. دلهاتون رو ببرید همراه کنید با این کاروان اترا. حدود 40 منزل اینها رو راه بردن، زنان و دختر بچگانی که اینها اکثر مردانشون، جوانانشون کشته شدن. حوادث خیلی عجیبی در این مدت رخ داده، خب کم و بیش شنیده ای. یکی از حوادث خیلی سوزناک رو من خلاصه عرض کنم رو و بحثم رو تمام کنم. این دختر 3-4 ساله آقا ابی عبدالله الحسین هست. ارباب مقاتل نوشتن، عاشق عباس قمی در منتهی الآمال از کامل بهایی نقل میکند که زنهای مسن‌تر سعی میکردن به این بچه کوچولوها نگن که باباهاتون چی شدن، چون اینها دل نداشتن که بشنون این اخبار رو. هی سعی میکردن به این بچه ها نگن شما نمیدانم دیدید وقتی مثلا یه جوانی شهید میشد در جبهه، میخواستم خبرشو این بچه ها ببرن در منزلشون، چه حالی داشتن؟ هیچکس قبول نمیکرد. اون کسی که قبول میکرد هی عشق میریخت، میگو خب من برم در منزل اینا باز میشه، به قیافه من نگاه میکنن اینا میفهمن من چی بگم، به مادرش چی بگم، به پدرش چی بگم. بعضی ها داشتن از این شهدای ما بچه های کوچولو داشتن، اگه دخترش آمد دم در گفت بابام اومده من چی بگم، لذا قبول نمیکردن. ولی به هر حال چاره نبود، باید این خبر رو به این دختر کوچولو ها، به سر کوچولو ها میدادن. امام حسین نقل است که دختر کوچولویی داشتن به نام رقیه، انشاءالله خدا قسمت کند سوریه شام مشرف بشید، اونجا از نزدیک زیارت کنید. خب این دختر بچه هم مثل سایر دختر بچه ها با این عمه زینب و سایر زنها آمده بودن، 40 منزل طی کردن، خسته کوفته آمدن تا کاخ یزید. اونجا شب این دختر بچه نقل است که خواب میبینه باباشو، از خواب بیدار میشه، زنها سراسیمه بلند میشن چه خبره، میگه من در خواب بابامو دیدم. چرا به من نمیگید بابام کجاست، من بابا رو میخوام. زنها هر چی میخوان او رو ساکت کنن ساکت نمیشه. خب دختر 3-4 ساله وقتی دلش هوای بابا کنه کسی نمیتونه جلوشو بگیره، میگه من بابامو میخوام، چرا اصلا به من نمیگید که بابام کجاست. از سر صدای این دختر کوچولو بیدار میشه یزید، میگه چه خبره، میگن هیچی، یکی از این دختر کوچولوهای این قافله هوای باباشو کرده. میگه کیه؟ میگن دختر خود حسین ابن علی. میگه خب چرا معطلی، شما ببرید باباشو ببینه. نقل است تشتی می آورن سر ابی عبدالله الحسین رو داخل تشت، دیگران جرأت نمی کردن این کار رو بکنن، یزید دستور میده میگه ببریدش ساکتش کنید، حتما سر رو ببینه ساکت میشه. دستمالی روی سر قرار میدن، این تشت رو وقتی نزدیک این بچه کوچولو میارن باورش نمی شده، دستمال رو که کنار میزنن سر بابا رو در اون تشت میبیند، فریاد میزند بابا چه کسی سرت را محاسنت را با خونت خضاب کرده است، و سیهی میزند جان به جان آفرین، تسلیم میکند السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از فاضل و دانشمند محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسن قرویان از مدرسین عالی‌قدر حوزه علمیه، خیلی تشکر می‌کنم. صلوات بر برادران و خواهران عزیزان، به یک اطلاعیه از
این بین حوزه و دانشگاه وحدت برقرار بشود، روح این وحدت همون دانش‌هایی است که در این دو مرکز تعلیمی آموزش داده می‌شود. خب همینجا یه سوالی است که